بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه های بخش سوم و شبانگاهی رادیوی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدم، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلام، پس بچه به مادرش ننه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز میخوام بزنم به دل جاده، برم به جنوبی ترین خاک کشور و لب ساحل، خیالمون رو بنشونم برای شنیدن از داستانهایی که بوی دریا و خاطره داره. مطمئنم امروز حسابی هوس سفر به لب دریا به سرتون میزنه، مخصوصا جنوب و خاک گرم و گیراش. مثل همیشه وسطای برنامه از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی چیزهایی میشنوید که شاید تا حالا نشنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
جوگر در ادبیات فارسی برای پیدا کردن چیزهایی که نشنیدیم. امروز میریم کنار قصه‌گوهای جنوب میشینیم. شاید ندونین یکی از ویژگی‌های مهم قصه‌گویی توی جنوب چیه؟ شکل روایت اونه. این قصه ها بیشتر به صورت شفاهی و جمعی منتقل می شدن، یعنی معمولا یه سردسته قصه‌گو یا شاعر داستانو برای مردم تعریف می کرد و جمعیت دورش می شست و با گوش دادن و گاهی همراهی با سازهای محلی یا آواز قصه رو می شنیدن. این سبک باعث می شده داستانا راحت تر حفظ بشن و بین نسل ها منتقل بشن. علاوه بر این بسیار از قصه ها حالت تکراری و رمزی داشتن تا پیام اخلاقی یا فرهنگیشون بهتر تو ذهن شنونده ها بمونه. تو بوشهر داستانای دریایی و ماجراجویی صیادان و دوزان دریایی رایج بوده. تو خوزستانم قصه ها بیشتر قهرمانای محلی و جنگ ها رو روایت میکردن. نکته جالب اینه که قصه گوی جنوب ایران با دیگر مناطق ایران تفاوت داشته. مثلا تو شمال و مرکز ایران قصه ها بیشتر حماسی یا مذهبی بودن، اما تو جنوب داستانا واقعی تر و نزدیک به زندگی مردم و محیط طبیعی بودن. خلاصه اینم از جنوب گرم و زیبا و عزیز. البته هر که از این خطه زیاده که در ادامه برنامه خواهید شنید. پس اینجا ادبیاتو برای تو.
یکی از چیزهایی که شاید راحت از کنارش بگذاریم و حواسمون بهش نباشه، قصه‌گویی توسط بانوان در تمام نقاط ایرانه که میتونه ریشه و باور و آرزوهای ما رو تو خودش نگه داره. برای همین هم سراغ داستانهایی میریم که با قصه‌گویی بانوان حفظ شده و سینه به سینه تا امروز پیش آمده. امروز از افسانه‌های خلیج فارس براتون میگم. در فرهنگ شفاهی جنوب ایران به ویژه در بندرعباس، بوشهر و جزایر خلیج فارس، بانوان نقش اصلی رو در حفظ و انتقال قصه های عامیانه ایفا می کنن. این بانوان محترم که اغلب مادر بزرگا یا مادران بالای 60 سال هستند، تو شب نشینی های خانوادگی، مراسم هنابندون، آیین های زار که مخصوص جنوبه و کنار بستر بیماران قصه نقل می کنن. قصه گویی براشون نه تنها سرگرمی بلکه ابزاری برای آموزش اخلاق، درمان روحی و تقویت پیوندهای خانوادگی. راویان زن معمولاً با لهجه بندری، آوازهای محلی و تکرارهای ریتمیک قصه رو شروع می‌کنند و با فرمول تموم شد قصه‌م تموم شد، اگه باور نداری برو ببین، به پایان می‌رسونند. خب این سنت از دوران صفویه تا امروز در فضاهای زنانه، در حیات خانه، پشت بام‌ها یا در کنار ساحل در شب‌هایی که ماه کامله ادامه پیدا کرده و هویت فرهنگی جنوب کشورمون رو زنده نگه داشته. از کتاب افسانه‌های خلیج فارس امروزی قصه براتون دارم و این قصه طولانی ترین نسخه ثبت شده از نوع دختر و دیو در جنوب ایرانه و توسط خانم حاجی مرادی از یکی از محلات بندر عباس در سال 1367 شمسی روایت شده. داستانش نامش هست گلبتول و دیو صد دست دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، یا ابوالفضل العباس، قصه‌م شروع بشه، دیو بدجنس نیاد تو خونمون، موج دریا آروم بگیره، باد شمال نیاد، جن ساحلی نخوابه. یه روزی روزگاری تو همین بندر عباس تو محله پامنار یه دختری بود به اسم گلبتول. گلبتول نه پدر داشت، نه مادر، نه برادر، نه خواهر، فقط یه لنج کوچیک چوبی داشت که از باباش به ارث برده بود. هر روز صبح با طلوع آفتاب میرفت تو لنج، پارو میزد، میرفت وسط خلیج فارس، تور میانداخت، ماهی میگرفت، میومد ساحل، ماهی رو میفروخت، نون و خرما میخرید، زندگی رو میگذروند. یه روز وقتی آفتاب غروب کرد و دریا قرمز شد، یه دیو بزرگ از زیر آب اومد بیرون. این دیو اسمش دیو صد دست بود. یه سر داشت ولی صد تا دست. هر دستش هم یه رنگ بود، یکی قرمز، یکی سیاه، یکی سبز، یکی زرد. دیو با صد تا دستش لنج گلبتول رو گرفت و گفت گلبتول، لنج تو بده به من، منم بهت یه قصد تو جزیره قشم میدم. گلبتول خندید و گفت نه دیو، لنجم یادگار بابامه، نمیدم، براگام شو. دیو عصبانی شو، با 50 تا دستش لنج و شکست، با 50 تا دست دیگه گلبتول رو گرفت، بردش تو غار زیر دریا، تو قصر مرجانی سیاه. گلبتول تو غار گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، اشکاش شد مروارید، افتاد کف غار. یه ماهی نقره یه کوچولو اومد گفت دختر گریه نکن، من راه دیو و بلدم، ولی باید یه قولی بدی. گلبتول گفت هر چی بخواد. ماهی گفت باید 3 تا مروارید از اشکات بدی به من. گلبتول 3 تا مروارید رو داد. ماهی خورد و گفت دیو هر شب میخوابه، کلید غارش تو دهن صدومین دستشه، تو باید شب بری آروم کلید رو بکشی بیرون، درو باز کنی، فرار کنی، ولی راه خطرناکه، اول باید از مارهای نگهبان رچی، بعد از صدفهای تیغدار، بعد از موجای خوابالود. من راهو نشونت میدم، ولی باید یه آواز لالایی بخونی تا نگهبانا بخواب. شب شد و گلبتول بلند شد. ماهی نقره‌ای جلوش شنا کرد. گلبتول شروع کرد به خوندن لالایی بندری. لالا لالا گل دریا، موج آروم بگیره، مار خوابش ببره، صدف چشاش بسته بشه. مارهای نگهبان خوابیدن، صدفا بسته شدن، موجا آروم گرفتن. گلبتول رفت کنار دیو. دیو خواب بود، خورناسش این رعد بود، صد تا دستش رو زمین پهن. گلبتول آروم رفت و صدومین دست رو پیدا کرد و دست زرد رنگ بود، دهنش باز بود، کلید توش بود. آروم کلیدو کشید بیرون. دیو بیدار شد، فریاد زد کی کلیدمو دزدید؟ بعد با 100 تا دستش دیوار غار رو کوبید، غار لرزید. ماهی نقره‌ای پرید جلو و گفت بدو گلبتول، من دیو نگه میدارم. ماهی رفت تو چشم دیو و کورش کرد. دیو با دستاش خودشو کوبید، 99 تا دستش شکست. گلبتول دوید و در غار رو باز کرد و شنا کرد به بالا، رسید به ساحل. لنجش شکسته بود، ولی یه تیکه چوب ازش مونده بود. همون تیکه چوبو گرفت، یه لنج کوچیک‌تر ساخت و دوباره رفت دریا. دیو صد دست دیگه هیچ وقت نیومد بیرون. میگن هنوز تو غار با یه دست باقی مونده دنبال کلید گم شدهش میگرد. اما گلبتول شد ملکه ماهیگیرا. هر روز میرفت دریا تور مینداخت، ماهی میگرفت. هر شب تو ساحل برا دخترای بندر عباس قصه میگفت. دیو با زور میگیره ولی دختر با عقل و لالایی میبره. گلبتول هنوزم تو پامنار زندگی میکنه. اگه باور نداری برو ساحل پامنار، یه لنج کوچیک میبینی که یه دختر جوان داره پارو میزنه، همون گلبتوله. برو ازش یه مروارید بگیر، یه قصه بشنو، خودت میفهمی. تموم شد، قصه‌م تموم شد. اگه باور نداری برو ببین.
دریا 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 تا دیر بری تا بری او اسیا میرو تا موج پلا میرو میرونم و میرونم بلکم عبری تو بلکم عبری تو بلکم عبری تو بلکم عبری تو.
قصه دوممونم از کتاب افسانه های خلیج فارس به اسم قصه دختر تفنگ به دوش و جنگ ساحل. این قصه روایت شده از زبان حاجی خانم آمنه گلداره که عرض کنم که 73 سالشون بوده موقع روایت این قصه در بنده. بسم الله یا علی یا حضرت عباس. قصه شروع بشه تفنگ زنگ نزنه، اسب نیاد تو خونه. یه روزی تو همین بندر عباس تو محله گلدار یه دختری بود به اسم آمنه. آمنه نه شوهر داشت نه برادر، فقط یه تفنگ قدیمی باباش و یه اسب سیاه داشت. هر روز صبح تفنگ و مینداخت رو دوشش، اسب و سوار میشد میرفت ساحل نگهبانی میداد. چون دزدای دریایی از جزیره قشم میومدن ماهیگیرا رو میدزدیدن، قایقا رو میبردن. یه روز وقتی آفتاب بالا بودی کشتی بزرگ سیاه با پرچم قرمز اومد ساحل. از توش 100 تا دزد دریایی پیاده شدن با شمشیر و تفنگ و تناب. رئیسشون یه مرد قد بلند با ریش قرمز بود، اسمش قاسم قشمی. قاسم داد کشید همه قایقا مال ماست، ماهیگیرا اسیر ما میشن. مردای بندر ترسیدن فرار کردن، فقط آمنه موند. تفنگو پر کرد، اسبو جلو روند و گفت قاسم از ساحل ما برو بیرون و الا با تفنگ بابام سوراخت میکنم. قاسم قشمی خندید و گفت دختر تفنگو بده من، منم به یه کشتی پر از طلا میدم زنم میشی. آمنه گفت نه خیر، من زن تفنگم نه زن دزد. جنگ شروع شد. آمنه اسبو روند، تفنگو شلیک کرد، بوم، یه دزد افتاد. دوباره پر کرد، بوم، دو تا دزد افتادن. دزد ها حمله کردن. آمنه اسب و چرخوند، از پشت سرشون رفت، سه تا تیر دیگه زد، بوم بوم بوم، پنج تا دزد افتادن. قاسم قشمی عصبانی شد، شمشیر کشید، دوید سمت آمنه. آمنه اسب و پرش داد، از بالای سر قاسم قشمی رد شد، تفنگ و گذاشت رو شونش، تیر آخر رو زد، بوم. قاسم قشمی افتاد زمین، ریش قرمزش خونی شد. دزد ها ترسیدن و فرار کردن و پریدن تو کشتی، رفتن سمت قشم. مردای بندر برگشتن دیدن آمنه با اسب سیاه و تفنگ دود گرفته وسط ساحل وایساده. فریاد زدن زنده باد آمنه قهرمان ساحل. آمنه گفت تفنگ بابام هنوز زنگ نزده، تا وقتی من هستم دوز نمیاد. از اون روز آمنه هر روز صبح تفنگ و مینداخت رو دوشش، اسب و سوار میشد، دور ساحل میگشت، نگهبانی میداد. هر شب تو حیات خونش برا دخترای بندر عباس تفنگداری یاد میداد. میگفت تفنگو پر کن، شونتو صاف کن، چشماتو تیز کن، قلبتو محکم کن، دزد که اومد فریاد بکش تا بترسن. آمنه هنوزم تو گلدار زندگی میکنه. اگه باور نداری برو ساحل گلدار، یه زن با تفنگ قدیمی و اسب سیاه میبینی که داره نگهبانی میده، همون آمنه است. برو ازش تیراندازی یاد بگیر، خودت میفهمی. تموم شد، قصه‌م تموم شد. اگه باور نداری برو ببین.
یه روز از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه زخمای دل با پسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود باشه حس من و تو اسم شما دوست دارم.
یه چیزی میخونی؟
ای دو
که میترسم از این کشور خوصیده خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خوزمین باشم و بارونی گندم بیدار بشم اما کشاورز نباشی، میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم تو به معماری آوار بخندی آواره بشم مملکتم قصه تو باشی ای ها اگر ارتش موهات نبندی، دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از این لحظه که دیوانه نباشی هی پست کنم عمر عزیزم در خونه یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی.
من مسافر و قریب اما لبیز یقین، میدونم تو روخ عشق همه رو جون میذارم، من مسافر و قریب اما لبیز یقین، میدونم تو روخ عشق همه رو جون میذارم، یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها حبس فردا میذارم، یه روز از همین روزا روی شب با میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
آخرین داستانمونم باز از کتاب افسانه های خلیج فارسه. ما کتاب خوب پیدا میکنیم دیگه ولش نمیکنیم. این داستان رو حاجی خانم لیلا خرفروش روایت کردند از محله بازار شاهی بندر عباس که موقعی که این داستان رو روایت میکردن 71 سالش بود. بسم الله یا رب العالمین. قصه شروع بشه، خر من سنبه نزنه، دختران خندن. یه روزی تو همین بندر عباس تو بازار شاهی یه مادری بود به اسم حاجی لیلا. حاجی لیلا شوهر داشت، 3 دخترم داشت به اسم گل سرخ، گل مریم، گل یاس. حاجی لیلا خر داشت، یه خر پیر لاغر ولی حرف زن. هر روز خر رو میبرد بازار بار میزد، میفروخت، نون میخرید. یه روز حاجی لیلا مریض شد، گفت دخترها من نمیتونم برم بازار، خر رو ببرید بار بزنید بفروشید نون بیارید. دخترها گفتن ما که بلد نیستیم. حاجی لیلا گفت خر خودش را رو بلده، فقط بگید خر جون برو بازار. دخترها خر رو گرفتن رفتن بازار. خر را افتاد ولی یهو وایساد شروع کرد به حرف زدن. ها من خستم بار نمیکشم، اول به من یه مش یونجه بدی. گل سرخ ترسید و گفت اه خر حرف زد. گل مریم خندید که مامان گفت خر بلده. گل یاس رفت یه مش یونجه خرید داد به خر. خر خورد و گفت ها حالا یه لیوان آب بدی. دخترها آب بهش داد. خر خورد و گفت ها حالا یه نون سنگک بدی. دختران نون سنگک خریدن دادن خر خورد. خره گفت ها حالا یه قاشق عسل بدی. گل سرخ عصبانی شد و گفت خر داره ما رو سر کار میذاره. خر خندید و گفت من خر حاجی لیلام، اگه میخواین بار بکشم باید 3 شرط بذارم. 1 هر روز یه مش یونجه، 2 یه لیوان آب، 3 یه قاشق عسل. دخترا به هم نگاه کردن و خندیدن و گفتن قبول، ولی تو هم باید بار 2 برابر بکشی. خر گفت قبول. از اون روز دخترها هر روز خر رو می بردن بازار. صبح یونجه، ظهر آب، عصر عسل بهش می دادن. خر بار 2 برابر می کشید، حرف هم نمی زد. حاجی لیلا حالش خوب شد و اومد بازار، دید خره چاق شده، دخترها تاجر شدن، بازارم پر از مشتری. حاجی لیلا خندید و گفت دخترها خر من حرف زن بود، ولی شما حرف گوش نکن. چه خوب که این بار حرف گوش ندادی. دخترها هر شب تو خونه خر رو نوازش میکردن و میگفتن خر جون عزیز، یونجت آماده، عسل داماده، فردا باز بار بکش، ما میخندیم، تو هم میخندی، دنیا به کاممون میشه. حاجی لیلا و 3 دخترش هنوزم تو بازار شاهی زندگی میکنن. اگه باور نداری برو بازار شاهی، یه خر چاق با 3 دختر خندون میبینی که دارن بار میفروشن، همون خر حرف زن و دخترای حاجی لیلا. برو یه قصه بشنو ازشون، خودت میفهمی. تموم شد قصم، تموم شد. اگه باور نداری برو ببین.
یار عزیزه قامت
گل نو بی چه نتایی تا عهدت بودند تو تهنی رو صد تا گلی شد قلبم تو سینم صد
جالب در مورد نظامی اینه که اون زندگی نسبتاً مرفه و حمایت مالی از سوی حاکمان و ثروتمندان داشته. پولدار بودن ایشون. برخلاف بسیاری از شاعرهای دیگه که توی فقر زندگی میکردن، نظامی تونست از این ثبات مالی بهره ببره و با آرامش ذهنی و آزادی کامل آثارشو بنویسه. این پشوانه مالی به اون اجازه داد که به جز شعر عاشقانه دو زمینه اخلاق، حکمت و فلسفه هم تأمل کنه و داستانها رو با دقت و ظرافت روایت کنه. نظامی گنجوی به ما نشون میده که حمایت مالی و شرایط مناسب میتونه به خلاقیت و تولید آثار عظیم کمک بکنه. خلاصه خواستم از این در ادبیات دوباره بهتون ثابت کنم پول خیلی مهمه، مخصوصا اگه هنرمند بخواییم باشیم. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
خب این آخر برنامه ای از یه باور قدیمی براتون بگم. غواصان قدیمی مروارید که بدون هر گونه تجهیزاتی به زیر آب می رفتن، از وجود زنی در زیر آب که بچه شیرخواره ای رو تو آغوش داشته خبر می دن. بسیاری که برای نخستین بار اون رو دیده بودن و دربارش هیچ اطلاع و آگاهی نداشتن تو همین برخورد اول سکته کردن و خلاصه جان سپرده بودن. گاهی این زن از غواصا میخواد که برای فرزندش یه گهواره‌ای تهیه بکنن که ببره زیر آب. اگه غواصی این کار رو بکنه، مادر دریا یا ننه دریا چند تا مروارید درشت بهش میده. یه غواص این داستان رو عجیب‌تر تعریف میکنه. میگه که وقتی تو دریا مشغول به صید مروارید بوده، چشمش به گهواره‌ای افتاده که زنی داشته اونو تکون میداده. در حالت ترس و وحشت یه دستی رو رو شونه خودش احساس میکنه. اون شخص یه زنی با بالاتنه‌ای مثل انسان و پایین‌تنه‌ای شکل ماهی بوده. این زن با زبونی که فارسی، عربی یا آفریقایی نبوده باهاش صحبت کرده و ازش میخواد که پیششون بمونه. غواص با اشاره میگه که دیگه نفسی برای موندن زیر آب نداره، ولی زن با نفس خودش دور این غواصی حباب میسازه و میگه یه خود پیش ما بمون. یهو چند تا زن دریایی با سبدای رنگارنگ به مناسبت تولد بچه زن دریایی و برای سرسلامتی اومدن. روی کشتی که از دیر اومدن غواص نگران شده بودن، تنابی رو که یه سرش به پای غواص بسته شده بود کشیدن و غواص بیهوش رو آوردن روی عرش. خلاصه اگه هوس شنا تو عمق آبای خلیج فارس رو کردید، شاید این پری دریایی رو ببینید. هول نکنید، لبخند بزنید، سعی کنید که عصبانیش نکنید. مثل همیشه در پایان بگم که همه ی مادرین موج و شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه ی داستانها و واژگان فارسی. قصه ها همچنان باقی مونده. ادبیاتو برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار،
گندم میکاریم همچین و همچین گلگرد،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و زرا خونه دار،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
هوای منزل یار آب زندگانی ما، سباویار نسیمی ز خاک شیرازم.
رادیو سبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار می‌کند. سومین گویش
سباخوانی غزل‌های حافظ.
سباخوانی غزل‌های حافظ.
سباخوانی غزل‌های حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
خوشا شیراز و وضع بی مثالش،
به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس،
گر به سر منزل سلما رسی ای باد سبا،
مگر دلالت این دولتش سبا بکند.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال غصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده‌ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. سبا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای هندلی، سبا صدای تازگی، هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنج سبا، همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای هندلی، سبا صدای تازگی، هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا، همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و